بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 13 سطر 9. ولعنه غنی عن تعلم ماهیته و عن اثباته حتی یحتاج الى ان یتکفل علم غیر هذا العلم به ایضاح الحال فیه. بحث در تعیین موضوع فلسفه داشتیم، به دو دلیل بیان کردیم که موضوع فلسفه عبارت است از موجود به ماها و موجودان. در دلیل اول از مباحثی که به موضوعات سایر علوم مربوطند ولی در خود اون علوم جای بحث ندارند استفاده کردیم، و در بیان دوم از اموری که در همه علوم از اون امور استفاده می شدند استفاده بردیم و گفتیم که این امور باید مورد بحث واقع بشند. در هر دو موضوع این چنین استدلال کردیم و بهش استدلال اون در هر دو دلیل یکی بود. گفتیم که این امور یعنی چیزهایی که مربوط به موضوعات سایر علوم و در خود علوم مورد بحث باقی نمیشند، یا این اموری که در همه علوم قابل استفاده هستند و همه علوم از اینها بهره میبرند، این امور باید مورد بحث قرار بگیرد چون بدیهی نیستند. و در سایر علوم غیر از فلسفه مورد بحث قرار نمیگیرند، پس باید بالخصوص در فلسفه مطرح بشن. و بعدم گفتیم این امور از مقولات مختلفن، بعضی ها مقولات جوهرن، بعضی از مقولات کیفن، بعضی از مقولات کمن، بنابراین ما نمیتونیم، بنابراین باید موضوعی رو که ما برای فلسفه قرار میدیم موضوعی بگیریم که با همه این امور مختلفه و مقولات مختلفه ارتباط داشته باشه، و چنین امر جامعی که بتواند با همه مقولات مختلفه ارتباط داشته باشه وجود است، از موضوع فلسفه وجود است. در آخر جلسه دیروز گفتیم که یجب ان یجعل الموضوع لهذه الصناعه، ضمیر یجعل برگشت به موجود، موضوع شد مفعول دوم، اینطور عبارت معنی شد واجب است که اون موجود موضوع این صناعت قرار داده شود. لما قلنا همین است که الان تکرار کرده، یعنی به همین دو دلیلی که گفتیم. بعد داره ولعنه غنیون رو ما عطف گرفتیم بر لما قلنا تا دلیل سوم قرار داده بشه. لما قلنا یعنی به خاطر دو دلیل مذکور، ولعنه غنیون تا آخر است که میشه دلیل سوم. بعد هم این که این عمل کردن، یعنی لعنه غنیون دلیل سوم گرفتن. مولا علیا در پاورزی میگه که این درست نیست، لعنه غنیون تتمه هر دو دلیل مذکوره، دو دلیل مذکور به نهایت نرسیدن و نتیجه رو به دست ما ندادن، این تتمه باید به هر کدوم از اون به تا زمینه شود و هر کدوم با این زمینه مجموعاً مطلوب ما رو نتیجه بدن. از این زمینه که الان میخونیم یک بار به دلیل اول اضافه میکنیم نتیجه مطلوب رو میگیریم، یک بار به دلیل دوم اضافه میکنیم نتیجه مطلوب رو میگیریم. بنابراین ما در این فصل دو دلیل بیشتر برای اثبات این که موضوع فلسفه الموجود و ماها با موجوده نقابه نمی کنیم. سه دلیل نیست. خب من به همون صورت که عرض کردم این عبارت معنا میکنم، یعنی اینو دلیل سوم قرار میدم، چون همونطور که توجه کردیم ما دو دلیل قبل کاملا تمام کردیم و نتیجه مطلوب ازشون گرفتیم، بنابراین این رو میتونیم دلیل سوم قرار بدیم. ولی اون که ملاولیا سفت و سخت معتقده که این دلیل سوم نیست و حتی میگه کسانی که اینو دلیل سوم قرار گرفتن اشتباه کردن، ولی در این حال ما دلیل سوم قرارش میدیم و بیانش میکنیم. توضیح این دلیل اینه که موضوع هر علمی باید در علم فوق بحث شود، در خود علم حق نداریم از موضوع بحث کنیم، بلکه موضوع هر علمی رو یه امر ثابت شده فرض میکنیم که در عوارضش بحث میشود، اما در خودش دیگه بحث نمیشه. پس موضوع رو باید در علم فوق بحث کنیم نه در خود علم. حالا اگر علمی فوق یک علم نداشتیم، یعنی یه علمی بود که فوق همه علوم بود، این موضوعش قابل بحث در خودش که نیست، قابل بحث در علم فوق هم نیست. در خودش قابل بحث نیست زیرا که اصلا قانون اینه که هیچ موضوعی رو در خود علم مطرح نمی کنی. اما در علم فوق قابل طرح نیست زیرا که علم فوقی وجود نداره. گفتن که موضوع این چنین علمی حتما باید بدیهی باشه، هم ماهیتا بدیهی باشه و هم علمیتا بدیهی باشه که دیگه احتیاج به بحث نداشته باشه. ما یه امر بدیهی رو بیاریم موضوع قرار بدیم و در عوارضش بحث کنیم. در علم فوق باید این کار انجام بدیم. چیزی که بدیهیست هم ماهیتا هم علمیتا خود وجوده. پس خود وجود رو ما باید موضوع قرار بدیم برای فلسفه، زیرا که چیزی بدیهی تر از وجود نداریم. عبارات قبل دلائل قبل میگفت چیزی جامع تر از وجود نداریم. پس باید وجود رو موضوع قرار بدیم تا تمام این مقولات مختلف رو جمع کنه. این دلیل میگه چیزی بدیهی تر از وجود نداریم، پس باید وجود رو موضوع قرار بدیم که احتیاج به بحث نداره، نه ماهیتا نه علمیتا. و اگه احتیاج به بحث داشت، احتیاج داشتیم به اینکه علم فوقی داشته باشیم در حالی که نداریم. بعد با این دلیل سوم هم نتیجه میگیرن که موضوع علم فلسفه همون موجود و ماهو و موجودانه. بعد از اینکه بحث در موضوع تمام میشه، یه اشاره به بحث در مطالب میکنن که مسائل فلسفه که چیزیست. بعد این بحث کوتاه که تمام میشه، بر میگردن دوباره اشکال میکنن بر موضوع بودن موجود، یعنی هنوز دوباره ادامه بحث موضوعه. پیداست که این بحثی که در مطالب علم یعنی در مسائل علم میکنن، یه بحثیست که با اون موضوع ارتباط داره. نمیخوان وارد بحث بعدی بشن، هنوز بحثشون در موضوعه. منتها بعد از اینکه موضوع رو تعیین کردن، یه اشاره میکنن به مسائل و مرتبطات به این موضوع. بعد از اینکه بحث در مرتبطات رو به صورت مختصر و کوتاه تبیین میکنن، وقت بر این مدعاشون که موضوع فلسفه موجود و ماهو و موجودان، اشکالی وارد میکنن و جواب میدن. بعد که این اشکال جواب داده شد و بحث در موضوع تمام شد و یعنی هم اثباتش کردن هم مانع و اشکال رو برطرف کردن، میپردازن به بحث بعدی که مسائل فلسفه چیست، فلسفه در چه چیز رو بحث میکنه، که دیگه از بحث موضوع فارغ میشن. پس این ابتداءن که بحث در مسائل میکنند، ابتدا که بحث در مسائل میکنند، این بحث مختصری است که مرتبط به موضوعه. نخواستن از موضوع بیرون بیان و به بحث دیگه وارد بشن، بلکه خواستن همون بحث موضوع رو تکمیل کنن. بعد از اینکه بحث موضوع تکمیل شد، وقت می‌پردازن به بحث دیگه است که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنن. صفحه 13 است، این سطر 9. ولأنه من از گرفتن بل ما قلنا تا اینکه دلیل سوم بشه. ولأنه غنی عن تعلم ماهیته و عن اثباته. تا در اینجا محشین از جمله صدرا سه تا قید برای این موضوع آورده. یکی این که لعنه آمون، این یک، و لعنه غنیان ان تعلم ماهیت، این دو، و لعنه غنیان ان اثباتهی، این سه. این ستا رو با هم تو این دلیل اخذ کرده. از اینجا استفاده میشه که صدرا هم مایل است که این لعنه غنیون رو تتمه دو دلیل قبل قرار بده، چون لعنه آمون رو در اضافه میکنه و دو دلیل قبل تمام همتشون این بود که عمومیت و جامعیت موجود به مقابل موجودن رو اثبات کنند. ثابت کردن که موجود به مقابل موجودن عامه، یعنی جامعه همه مقولات مختلف است، لذا هر کدام از این مقولاتی که قبلا بحثشون شد میتونن عارض این موجود و به عنوان مباحث مربوط به این موضوع تر بشند. حالا ادامه میدیم به این صورت که چون ثابت شد که موضوع عام است و از طرفی میدانیم که غنی هم هست، یعنی بدیهیه، غنی از تعلم ماهیتش هست، یعنی لازم نیست ماهیتش رو بشناسیم، لازم نیست در مورد ماهیتش بحثی بکنیم، و غنی از اثباتی، یعنی اثبات خودش، اثبات یعنی وجود، یعنی نه علمیتن احتیاج به بحث دارد نه ماهیتن احتیاج به بحث دارد، پس هم عمومیت دارد هم به لحاظ ماهیت بداهت دارد هم به لحاظ اثبات و وجود بداهت دارد، هم میدونیم هست هم میدونیم چیست، هم عمومیت داره، بنابراین هیچ احتیاج به بحث از این چنین موضوعی نداریم. وقتی احتیاج به بحث نداریم میتونیم موضوع قرارش بدیم، موضوع برای علم عالی که علم فوق نداره. با این بیانی که عرض کردم توجه شدید که ما این دلیل رو، این کلام رو دنباله دو دلیل قبلا میتونیم قرار بدیم، اگرچه دلیل مستقلا میتونیم بگیریم. حتی یحتاجن، این حتی یحتاجن قایته، اما اگر ما عبارت قبل رو که داره لعنه غنیون تبدیل کنیم به لعنه لا یحتاج، عبارت حتی یحتاج بهتر معنا میشه. ما همین کارو میکنیم، لعن الوجود لا یحتاج الى تعلم ماهیتهی و الى اثباتهی حتی یحتاج الى ان یتکفل علم غیر حاضر علم به ایزاه الحالفی. میبینید عبارت خیلی روان میشه. اگر ما اون غنیون رو برداریم به جاش لایحتاج رو بذاریم، لایحتاج واقعا فرق نمی کنه از نظر معنا، ولی عبارت ما رو صاف میکنه، چون که وجود غنیست، یعنی احتیاج به تعلم ماهیت و احتیاج به تعلم علمیت ندارد، تا احتیاج داشته باشد به این که علمی فوق این علم و غیر این علم متکفل ایزاه حال در این موجود باشد. آخه اگر موضوعی غنی نباشد ماهیتش و علمیتش علی تعلم، اگر غنی نباشه ما محتاج به تعلم باشیم، بالاخره اینو با توی علمی بحث کنیم، تو خودش که بحث نمیشه در علم فوق بحث میشه. اگر موجودون به مقابا موجودون که موضوع فلسفه است یک چنین وضعی داشت، احتیاج می داشت به تعلم ماهیت، وقت احتیاج داشت که ما در علم دیگری از این موضوع بحث کنیم، علم دیگر نداشتیم که از این موضوع بحث کنیم. پس ایشون می فهمد چون که این موجود به مقابا موجودون احتیاج به ماهیت و اثبات ندارد، احتیاج به تعلم ماهیت و اثبات ندارد تا محتاج باشد به این که متکفل شود علمی غیر از این علم فلسفه ایزاه حال فیه، این در موجود و موجودون رو، از این جهت باز هم میتونیم بگیم که فل موضوع الاول لحاظر علم و الموجود. خب دقت کردین، ما لعنه رو از فیرتیم علم و قلنا و فل موضوع الاول لحاظر علم که دو سه خط بعد میاد میشه تفرید، میشه نتیجه. اما اگر ما لعنه رو از اول ما قلنا نگیریم، اول کلام قرار بدیم چنانچه از توجیه مولا اولیا برمیاد، لعنهو باید متعلق باشه به پل موضوع اولی که بعدن میاد، لعنهو غنیون ان تعلم ماهیتهی و اثباتی تا آخر پل موضوع اول لحاظرین هو برموجود. هر دو جور میتونید برنا کنید که لعنهو رو حرف بگیرم ولی ما قلنا تا بشه دلیل سوم، پل موضوع نتیجه این دلیل سوم بشه، یا لعنهو رو میتونید اول کلام قرار بدید مربوطش کنید به ما بعد خودش که پل موضوع اوله که مجموعا متمم دو دلیل قرار بشه. هر دو شدنیه، عبارت با هر دو سازی کنه و هیچ مشکلی از نظر معنا و ادبیات و ادبیات عبارتی به وجود نمیاد. خب چرا میگویید این موضوع غنیست، محتاج نیست و در نتیجه لازم نیست علمی متکفل این بحث در این موضوع بشه؟ زیرا محال است که اثبات موضوع و تحقیق ماهیت موضوع در خود علمی که این موضوع موضوعش هست انجام شود. نمیتونیم در علمی که موضوعی دارد از خود همون موضوع بحث کنیم، که از ماهیت موضوع، که از علمیت موضوع، از در فلسفه هم نمیتونیم از خود موضوع بحث کنیم. بنابراین بحث از موضوع باید علمی غیر حاضر علم متصفل باشد. با این بیانی که کردم معلوم شد الاستحاله تعلیل است برای غیر حاضر علم، یتکفل علم غیر حاضر علم. چرا میگید علمی غیر از این علم باید متکفل بحث در موضوع باشد؟ زیرا محال است که خود علم متکفل بحث از موضوع خودش باشه. بنابراین اگر بخوام در جایی از موضوعی بحث کنیم، ناچار باید در علمی دیگر بحث کنیم، نه در علمی که صاحب همون موضوعه. بنابراین اگه فلسفه هم موضوعش احتیاجی به بحث داشته باشه، همین رو بحث داره، باید از موضوعش در علم دیگه بحث کنیم، نه در خود علم فلسفه. و علم دیگری نداریم فوق فلسفه که بتونیم موضوعش رو درش بحث کنیم. پس باید ما موضوعمون غنی از تعلم و ماهیت و اثبات باشه، و چنین موضوع غنی همون موجود به مقابل موجود داره. بل تسلیم و انیتهی و ماهیتهی فقط. این استحاله رو دوباره معنا کنم. چرا علم دیگری باید متکفل بحث در موضوع بشه؟ زیرا محال است که اثبات موضوع و تحقیق ماهیت موضوع در همون علمی انجام شود که این موضوع موضوعشه. خب در اون علمی که این موضوع موضوعه باید چی قبول، چه اتفاق بیفته؟ بل تسلیم و علمیتهی و ماهیتهی فقط، یعنی بل یکون و فل علمه، یعنی در هر علمی آنچه که اتفاق میفته تسلیم و علمیتهی و ماهیتهی فقط. علمیت و ماهیت موضوع رو باید قبول کنیم، بله عوارض موضوع رو باید بحث کنیم، ولی علمیت و ماهیت به تنهایی باید قبول بشه در علم دیگه، لازم نیست در جای دیگه بحث بشه. بله در هر علمی باید موضوع اون علم ماهیتاً و علمیتاً پذیرفته بشه، حالا چه در علم فوق ازش بحث شده باشه، چه بدیهی باشه و احتیاج به بحث نداشته باشه. در هیچ علمی از خود موضوع ماهیتاً یا وجوداً بحث نمیشه، بلکه در هر علمی اون موضوع ماهیتاً و وجوداً تسلیم میشه، پذیرفته میشه، حالا یا چون در علم دیگری بحث شده و اثبات شده پذیرفته میشه، یا چون بدیهی بوده و احتیاج به بحث نداشته پذیرفته میشه. در فلسفه از این باب دومه که چون احتیاج به بحث نداشته پذیرفته میشه، در بعضی از علوم به خاطر اوله، یعنی چون در علم فوق اثبات شده پذیرفته میشه. علی‌الحال هیچ علمی حق بحث در موضوع خودش علمیتاً و وجوداً نداره. فل موضوع الاول، این فل موضوع الاول از کدام یا نتیجه است یا اینکه متعلق اون لعنه و غنیونه. فل موضوع الاول لحاظ العلم، یعنی علم الهی، هو الموجود به ما هو موجودان، روشن این مطلب. ولی سوال اینه که چرا گفت فل موضوع الاول، قید الاول برای چی آمد؟ جواب اینه که تحت الموجود به ما هو موجودان یک کلیات خیلی وسیعی مندرجند، مثل الجوهر مثلا، یا مثل الکیف که خود الجوهر خیلی دامنه وسیعی داره، یه کلیه خیلی عامیه، کلیه خیلی جامع و شاملیه. و اتفاقا همین جوهر هم در بعضی مسائل فلسفه موضوع مسئله قرار گرفته. اما ما این جوهر رو یا کیف رو یا امثال اینها رو با این همه عمومیتی که دارن موضوع فلسفه قرار نمیدیم. چرا؟ چون قبل از اینها یه عام قوی‌تری و وسیع‌تری داریم که الموجود به هم موجودنه، اون رو موضوع اول قرار میدیم. موضوع اول یعنی موضوعی که بقیه موضوعات تحت او هستند و بقیه موضوعات لایق نیستن که موضوع فلسفه باشن، بلکه لایقن موضوع بعدی از مسائل فلسفه باشن. چرا؟ چون همه مباحث فلسفه حول این موضوعات مثل جوهر و کیف نیست. لذا ما نمیتونیم این جوهر و کیف و امثال ذلك رو با تمام سعی که دارن موضوع کل فلسفه قرار بدیم، بلکه موضوع بعدی از بخش‌های فلسفه قرار میدیم. اما موضوع اول یعنی اونی که عام‌تر از همه اینهاست و نسبت به اینها اوله، یعنی اینها تحت او هستند بعد از او هستند. اون موضوع اول جوریست که میتونه موضوع فلسفه باشه و تمام مباحث فلسفه به اون مرتبط بشه و اون موضوع اول همون موجود و ماهو موجوده. قید الاول هم معلوم شد برای چی آمده. حالا وارد میشوند در بحث از مطالب این یعنی مسائل. از شدن اینجا بحث از مسائل به صورت کوتاه میاد و اون هم هنوز دنبال بحث در موضوعه، یعنی میخواد بگه مرتبطات به این موضوع چی هست. هنوز بحث در موضوع تموم نکرده، وارد بحث در مسئله نمیخواد بشه، میخواد بگه موضوعی که داریم این است، مرتبطاتش هم این. بعد که بحث در مرتبطات تمام میشه، اون وقت میسنی که بحث در موضوع پایان پذیرفته، اشکال رو وارد میکنه و جواب میده. مطالب رو ایشون می فرماید که مطالب به طور کلی باید اموری باشد که بر موضوع عارض می شوند بدون شرط. این بدون شرط مهمه. خیلی چیزا بر موضوع موجود عارض می شوند، ولی به شرط این که موجود رو یک موجود طبیعی کنید یا موجود رو یک موجود ریاضی کنید یا موجود یا موجود خلقی کنید یا موجود ذهنی بکنید که معقول ثانی باشه. وقتی میبینید خیلی مسائل بر این موجود بار میشه، مسائل طبیعی همه بر موجود بار میشن، مسائل ریاضی، اخلاقیات، منطق همه بر موجودون بار میشن، منتها موجود مشروط، موجودی که طبیعی شده است یعنی جسم و متحرک ساکن، موجودی که ریاضی شده یعنی عدد و مقدار، موجودی که خلقی شده یعنی مثلا اعمال انسان یا ملکات، موجودی که منطقی شده یعنی معقول ثانی. همه مسائل این علوم بر موجود منطبق میشه، بر موجود عارض میشه، اما موجود مشروط. چون موجود موجود مشروطه و موضوع فلسفه موجود مشروط نیست، این مسائل هیچ کدوم مسائل فلسفی نیستند، بلکه یا مسائل طبیعی هم، یا ریاضی یا خلقی یا منطقی. مسائل ریاضی مسائلی هستن که به خود موجود مرتبط باشن بدون شرط، یعنی مربوط به خود موجود باشن، نه موجود مشروط به طبیعی شدن، طبیعی بودن، یا موجود مشروط به ریاضی بودن یا چیزای دیگه. شرط نباید باشه. خب ببینید هنوز بحث از موضوع بیرون نرفته، میگه موضوع باید این چنین باشد و مطالب هم باید با این موضوع مرتبط باشد، موضوع بدون شرط. و مطالب هو یعنی مطالب این علم، یا به تعبیر دیگه عوارض ذاتی موضوع این علم. مطالب این دیگه مسائل یعنی عوارض ذاتی موضوع علم، مطالب هم یعنی همون. از مطالب رو به معنای مسائل میگیریم یا به عبارت دیگه به معنای عوارض ذاتی موضوع میگیریم. و مطالب این علم یا به تعبیر دیگه عوارض ذاتی موضوع این علم اموری هستند که تلحقه، یعنی تلحق این موضوع اول رو، یعنی الموجود به ماهو و موجودان رو، یعنی عارض میشوند بر موجود به ماهو و موجودان، اما به ماهو و موجودان من غیر شرطن. تلحقه این تلحق الموجود رو، یعنی عارض موجود میشن اما موجود به ماها و موجودان، نه موجود به ماها و طبیعیان. موجود به ماها و موجودان این غیر شرطه. شرط به ماها و طبیعیان، شرط به ماها و ریاضیان، شرط به ماها و چدا و چدا رو نداره. خب الان این اموری که ملحق به موجود میشن به ماها و موجودان و میتونن تو فلسفه مورد بحث قرار بگیرن چی هستن؟ یه دو قسمه این امور، دو قسمه بعضیا کل انواع برای موضوع، بعضیا کل عوارضن برای موضوع. پس اون چه که در فلسفه مورد بحث واقع می شود و مسائل فلسفی را تشکیل می دهد از این دو قسم بیرون نیستن، یا نسبت به موضوع کلن یعنی موجود، یعنی نسبت به موجود کل انواع هست، یا نسبت به موضوع یعنی نسبت به موضوع کل عوارض هست، کل عوارض خاص هست. حالا هر دو توضیح می دیم. مثل جوهر و کم و کیف اینا کل انواع هست برای الموجود. توجه کنید نمیگیم انواع هست، میگیم کل انواع هست. روشنه چرا؟ چون موجود که موضوع ماست طبیعت نیست، جنس نیست، ماهیت نیست که تحتش انواعی مندرج باشند. مندرجات تحت موجود انواع موجود نیستن، زیرا خود موجود جنس نیست، بلکه کل انواع هست. کل انواع یعنی چی؟ یعنی همونطور که جنس عام است و تحت این عام انواع داخلند، موجود هم عام است تحت اون عام انواع دیگری داخلند، یا ما کل انواع داخلند. یعنی علت این که ما به جوهر و کم و کیف مثل و نوع میگیم، علت اینه که وجود مثل جنس عمومیت داره، جنس نیست اما مثل جنس عمومیت داره، پس مادونش مثل نوعند. همونطور که خودش مثل جنسه، مادونش هم مثل نوعند. اگه خودش جنس بود مادونش نوع بودن، دیگه مثل نوع نبودن. اما چون خودش جنس نیست بلکه مثل جنس شمول عموم داره، پس مادونش هم مثل نوعند. جوهر و کم و کیف گفتیم که مثل نوعند، و بعضی از مطالبی که در فلسفه هست همین کل انواع هست، یعنی بحث در جوهره، خود کمه، خود کیفه، بحث در این هاست. خب و بعض حاضهی امورون هیه لهو کل انواع، کتاب ما اینطور داره، کل خوندن، بعض حاضهی امورون هیه لهو کل انواع، که ضمیر حاضهی رو به مطالب برمیگردونه. بعض المطالب فلسفی اموری هستند که اون امور لهو یعنی برای اون موجود که موضوع فلسفه است کل انواع حساب میاد. اما نسخه قدیم و بعضی از نسخ دیگری که در پاورقی ما اشاره کرده اینطور دارن، و بعض و حاضه الامور هیه لهو کل انواع. اگه حاضه الامور باشه دیگه حاضهی به مطالب بر نمیگردیم، به خود همون امور بر میگردیم و از نظر من فرق نمی کنه، چون مطالب همون امور هست. بعض حاضر الامور هیه یعنی اون امور، لهوی برای موجود کل انواع. عبارت ما ظاهرا بهتره. شما چی داری؟ بعض حاضه اموران داری؟ خب این راحت تر و بهتره. ولی خب نسخه تهران داشت بعض حاضه الامور، در پاورقی ما اشاره کرده که بعضی نسخ الامور دارن. الامور هم منو میشه، اما این عبارتی که ما داریم راحت تره. بعض حاضه یعنی بعضی از این مطالب اموری هستن که اون امور لهو یعنی برای الموجود که موضوع فلسفه هست کل انواع به حساب میان. اون امور مثل جوهر و کم و کیف که اینا کل انواع هست. این فإنه لیس یحتاج الموجود فی ان ینقسم الیها میخواد بیان کند که این جوهر و کم و کیف از مباحثی هستند، بحث در اینها از مباحثی است که مرتبط به موضوع فلسفه است و در فلسفه باید طرح شود. توجه داشتید که ما میگفتیم در هر موضوع، در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع بحث بشه. حالا در فلسفه میخواد از جوهر و کم و کیف بحث بشه. باید جوهر و کم و کیف از عوارض ذاتی موضوع باشه. تا بتونن مورد بحث واقع بشن و الا در فساد جای بحثشون نیست. این فینه لیس یحتاج الموجود میخواد ثابت کنه که بحث در جوهر و چند و کیف و امثال ذلک بحث در عوارض ذاتی موضوع فلسفه یعنی الموجود و ما هو موجودونه. چطوری این مطلب اثبات میکنه با این بیانی که عرض میکنم؟ ما وقتی تقسیم میکنیم موجود رو به جوهر و کم و کیف، لازم نیست که تخصصی به موجود بدیم تا اینکه اون موجود بشود جوهر یا کم یا کیف. خود موجود به ما و موجودان میتونه جوهر باشه، میتونه کم باشه، میتونه کیف باشه. اینطور نیستش که ابتدا موجود مشروط بشه به شرطی، بعدن با وجود اون شرط تقسیم بشه به جوهر و کم و کیف. اگر اینطور بود که اول مشروط میشد به شرطی بعد تقسیم میشد به جوهر و کم و کیف، پس جوهر و کم و کیف از عوارض ذاتی موضوع یعنی موجود نبودن، بلکه عوارض ذاتی اون موجود مشروط می شدند، نه عوارض ذاتی خود موجود. و ما الان می خواهم ثابت کنیم که عوارض ذاتی خود موجودند، یعنی ذاتن مربوط به خود موجودند. بیان مطلب همینیست که عرض کردن که شما موجود رو تقسیم می کنید به جوهر و کم و کیف بدون این که موجود رو مقیده به شرطی بکنید. برخلاف جوهر که وقتی میخواد تقسیم به انسان بشه بدون شرط تقسیم نمیشه. مستقیم جوهر رو نمیتونی تقسیم کنی به انسان و غیر انسان. جوهر رو باید مقیدشونی به جسم بودن، بعد مقیدشونی به نامی بودن، بعد مقیدشونی به حیوان بودن، اون وقتی همچین جوهر رو تقسیم کنی به انسان و غیر انسان. پس انسان و غیر انسان جزء اقسام ذاتیه جوهر نیستند، بلکه جزء اقسام ذاتی حیوانند. چون حیوان به ماهو حیوانون به این انسان و غیر انسان تقسیم میشه، اما جوهر به ماهو جوهرون به انسان و غیر انسان تقسیم نمیشه. پس توجه شدید، ما در این فین نهو لیس یحتاج الموجود میخوام اثبات کنیم که جوهر و کم و کیف عرض ذاتی هم برای موضوع فلسفه، یعنی برای الموجود و ماهو موجودان. و بیانمون اینه که نحوه اثبات این مدعا اینه که موجود بدون این که مشروط شود، بدون این که قبلا منقسم شود و اون اقسام او را مقید کنند، تقسیم می شود به جوهر و کم و کیف. اینطور نیست که اول موجود تقسیم شود به اقسامی، اون اقسام موجود رو مقید کنن، بعد موجود مقید به یک قسمی بیاد تقسیم بشه به جوهر و کم و کیف. برخلاف جوهر، جوهر وقتی میخواست تقسیم بشه به انسان اول باید مقید میشود، یعنی اول باید تقسیم میشود، این تقسیم او رو قید میذارن، تقسیم میشود به جسم و غیر جسم، بعد جسم تقسیم میشود به نامی غیر نامی، نامی تقسیم میشود به حیوان و غیر حیوان. این اقسام می آمدن جوهر رو قید می زدن، جوهر می شود جوهری که جس باشد این قید اول، نامی باشد این قید دوم، حیوان باشد این قید سوم. چنین جوهر مقید به این سه قیدی تقسیم می شود الال انسان و غیر انسان. خب انسان و غیر انسان عرض ذاتی جوهر دیگه نیست، چون واسطه خورده. اما برخلاف جوهر و کم و کیف که ذاتی موجودن، یعنی تقسیم موجود به اینها واسطه نداره. یا به تعبیر دیگه که عرض کردم، موجود بدون شرط و بدون تخصص به قیدی این میتونه به این صفت تقسیم بشه، برخلاف جوهر که باید متخصص بشه تا به انسان و غیر انسان تقسیم بشه. پس انسان و غیر انسان عرض ذاتی جوهر نیست، ولی جوهر و کم و کیف عرض ذاتی موجود هستند. این توضیح این عبارت. ولی در این توضیح دو تا مطلب باید دو تا سوال به ذهن میرسه که باید جواب داده بشه. یک سوال این که جوهر و کم و کف رو ما کل انواع گرفتیم برای موجود، چرا شما میگید عرض ذاتی؟ ما هی تعبیر کردیم جوهر و کم و کف عرض ذاتی هم برای موجود، چرا میگید عرض ذاتی؟ با این که نوع هند عرض نیستند. جواب اینه که صدرا هم این مطلب رو در خیلی جاها داره، حالا من در اینجا ندارم در جاها دیگه داره، که اقسام عوارض مقسم هست، اقسام عوارض مقسم هست. پس هیچ عیبی نداره که این جوهر و کم و کف که اقسام موجودن و کل انواع هن برای موجود، در این حال عوارض موجودن باشند، چون موجود مقسمه و اینا اقسام هست و هر اقسامی عارض مقسمه. پس در اینجا اگر ما تعبیر میکنیم از جوهر و کم و کف به عوارض ذاتی موجود، تعبیر باطلی نیست. این سوال اول بود. وجه ها سوال دوم، چگونه میگویید شما که جوهر و کم و کیف عرض ذاتی هم برای موجود و اینطور توضیح میکنید که چون موجود بدون قید تقسیم میشود به جوهر و کم و کیف، چگونه اینو میگید در حالی که شما موجود هم باید مقید کنید تا تقسیمش کنید به جوهر و کم و کیف؟ موجود باید مقید بشه به موجود امکانی، بعد که مقید شد به موجود امکانی تقسیم می شود به جوهر و کم و کیف. پس قید اینجا هم لازم داریم. همونطور که در جوهر شما گفتید باید مقیدش کنیم به جسمیت و نامیت و حیوانیت تا تقسیمش کنیم به انسان و حیوان، در اینجا به انسان و غیر انسان، در اینجا میگیم که باید شما موجود رو تقسیم کنید، مقید کنید به امکان، بعد که مقیدش شدید به امکان وقت تقسیمش کنید به جوهر و کم و کیف. پس نه موجود رو بلکه موجود مقید به امکان رو دارید تقسیم میکنید. وقتی موجود مقید به امکان تقسیم بشه، موجود مشروط تقسیم شده و این اقسام دیگه عوارض ذاتی هستند برای این موجود مقید، نه عوارض ذاتی باشن برای اون موجود اصلی و موجود مطلق. این هم اشکال دوم که در اینجا به ذهن میرسه. جواب اینه که موجود ممکن باز موجود به ماها و موجودانه، یعنی این قیدی که آمده موجود به ماها و موجودان و از موجود به ماها و موجودان بیرون نکرده، اون قید از جوهر وقتی مقید به جسم میشه از جوهر مطلق بودن میفته دیگه، نمیگیم جوهر، بسیم جسم. اما موجود ممکن رو هنوز هم بهش میگیم موجود. موجود مقید و متحرک ساکن رو میگیم جسم، نمیگیم موجود. اما موجود ممکن رو هنوز هم میگیم موجود. پس این امکان و وجوب از تقسیماتی هستن که موجود به ماها و موجودان رو از موجود به ماها و موجودان بودن بیرون نمی کنند. لذا شما این جوهر و کم و کیف رو چه اقسام موجود به ما با موجودون بگیرید، چه اقسام موجود ممکن بگیرید، علاوه بر عرض ذاتی است برای موجود به ما با موجودون. بله، ماهیت این چنینه که اگر یک قیدی بهش اضافه کردید، اون ماهیت بالا میاد میشه همین ماهیت پایین، اون ماهیت وسیعی که در بالا قرار گرفته میاد ماهیت ضیقی است که پایین قرار گرفته. این جوهر میشه جسم دیگه، جوهر هم هست الان، ولی دیگه الان بعد از این جسم حساب میشه. ولی موجود هرچی هم که پایین بیاد بازم موجوده، مگر اینکه شما از یه حالت موجود بودن درش بیارید و بگید که به ماها و موجودان لحاظش نکنید، به محبت جسمان ملاحظش کنید، یعنی بیادش ماهیتش کنید، اون وقت باز میشه مقید. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَحْتَاجُ الْمَوْجُودُ فِي أَنْ يَنْقَسِمَ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ عرض شدم دلیل است برای عرض ذاتی بودن جوهر و کم و کیف نسبت به موضوع فلسفه، یعنی موجود. فَإِنَّهُ شعنین است موجود احتیاج ندارد در انقسام به جوهر و کم و کیف، احتیاج به انقسامی قبل از جوهر و کم و کیف ندارد. قبلها یعنی باز همون جوهر و کم و کیف. وقتی موجود میخواد تقسیم شود الیها، یعنی به جوهر و کم و کیف، احتیاج به انقسام قبل از جوهر و کم و کیف نداره. یعنی اینطور نیست که مقیدش کنید بعد تقسیمش کنید، همون موجود بدون قید تقسیم میشه به جوهر و کم و کیف. حاجت هل جوهر این مفعول مطلق است برای اون یحتاج، یعنی مانند حاجت داشتن جوهر به انقساماتی که این انقسامات باید نسبت به جوهر انجام شود، حتی یلزم حول انقسام الان انسان و غیر انسان، تا لازم باشد جوهر رو انقسام الان انسان و غیر انسان. یعنی ابتدا باید انقساماتی رو جوهر بیارید که جوهر ابتدا جسمش کنید، بعد جسم رو نامی کنید، بعد نامی رو غیبان کنید، تا انقسام به انسان و غیر انسان لازم جوهر بشه. ولی اگر این قیود رو برای جوهر نیارید، جوهر مستقیم به انسان و غیر انسان تقسیم نمیشه، بلکه باید این قیود برای جوهر بیاد، جوهر مقید بشه تا اون آخرین قیدم بگیره، وقت بعد که آخرین قید گرفت بشه حیوان، وقت تقسیم بشه به انسان و غیر انسان. انسان و غیر انسان عرض ذاتی حیوان میشن، اما عرض ذاتی جوهر نمیشن. موجود جوهر و کم و کیف نسبت به موجود مثل انسان و غیر انسان نسبت به جوهر نیستن. یا بفرمایید موجود نسبت به جوهر و کم و کیف مثل جوهر نسبت به انسان و غیر انسان نیست. جوهر اگر بخواد تقسیم بشه احتیاج به انقسامات و قیود دارد، موجود اگر بخواد تقسیم به این اقسام بشه احتیاج به انقسامات و قیود ندارد. خب اینا دیگه هر دو توضیح داده شد، دو تا اشکال کردم و هر دو رو جواب دادم. دو تا اشکال هم مهم بودن. یک اشکال این بود که شما این اقسام رو که انواع چرا عرض حساب کردید، جواب دادم که اقسام نسبت به اقسام عرضن. و یه اشکال این بود که همونطور که جوهر احتیاج داشت به تقسیم قبل از این که تقسیم شد به انسان و غیر انسان، موجود هم احتیاج دارد به تقسیم به واجب و ممکن قبل از این که تقسیم شد به جوهر کم و کیف. جواب دارم که این تقسیم با اون تقسیم فرق میکنه. تقسیمی که جوهر میشود جوهر رو مغیر میکنه، از جوهریات بیرون میاره، یعنی نه جوهریات بیرون میاره، یعنی یک چیز دیگه میکنه او را. اما موجود اگر تقسیم بشه ممکن به واجب، از موجود بودن بیرون نمیاد. البته بعید به نظر میرسه، ولی شاید بتونیم این عبارت رو جوری دیگه معنا کنیم. یعنی اینطور بگیم فإنه دلیل برای نوع بودن اینهاست یا کلنگا بودن اینهاست. سوال اینجا پیش میاد که چطور اینها کلنگا هم برای موجود. حالا کاف کلنگا رو میدازیم برای اینکه راحت تر تلفظ کنیم، میگیم انوا، ولو کاف در تقدیر هست، یعنی منظور اونی که کلنگا هم، ولی خب الان تعبیر میکنیم به انوا. چرا اینها رو انواع موجوده میگیرید؟ دقت کنید نوع هر جنسی عبارت هست از کلی که اون جنس بدون واسطه به اون کلی تقسیم شود. مثلا نوع حیوان عبارت هست از انسان و فرس و بقر. چرا؟ چون حیوان بدون واسطه به این ستا تقسیم میشه، به این ستا و امثال این ستا تقسیم میشه. اما نوع جوهر انسان رو نمیگیم نوع جوهره. چرا؟ چون جوهر بدون واسطه به انسان تقسیم نمیشه، جوهر رو باید اول تقسیم کنید به جسم و غیر جسم، بعد جسم رو تقسیم کنید به نامی و غیر نامی، ببینید تقسیم های ادامه پیدا میکنه، بعد نامی رو تقسیم کنید به حیوان و غیر حیوان، بعد و حیوان تقسیم کنید به انسان. میبینید که انسان بلا واسطه جزء اقسام جوهر قرار داده نمیشه، پس نوع جوهر حساب نمیشه، بلکه با واسطه داره قسم برای جوهر قرار میگیره. برخلاف انسان نسبت به حیوان که بدون واسطه حیوان به انسان تقسیم میشه، یعنی بین انسان و حیوان دیگه واسطه‌ای متوسط نمیشه. برخلاف بین انسان و جوهر که وسائطی میاد، پس انسان رو نوع جوهر نمیگیریم ولی انسان رو نوع حیوان میگیریم. این یه قانونه. حالا در مانحنفی شما موجودی که میخوان تقسیم کنید مستقیم تقسیم میکنید به جوهر و کم و کیف، دیگه واسطه نمیاری، چند تا واسطه درست نمی کنی، واسطه درست نمی کنی. به همین جهت هست که این جوهر و کماکف رو ما انواع موجودان قرار میدیم. البته معلوم است که در اینجا مراد ما از موجود، موجود امکانی است. موجود امکانی رو تقسیم کردیم به جوهر و کماکف، بلا واجب تقسیم نمیشه. خب یکی از اموری رو که فلسفه در موردش بحث میکنه توضیح دادیم مختصرا، و معلوم شد اون امور کل انواع برای موجود. خب و بعض هذهی کل عوارض خاصه، یعنی بعضی از اون اموری که ملحق به موجود میشن و جز مطالب علم فلسفه به حساب میان، کل عوارض خاصه هستن برای موضوع فلسفه، یعنی موجود. مثل واحد و کثیر و قوه و فعل و کلی و جزئی ممکن باشه. حالا توجه کنید قبل از اینکه فعل نبو لیسه یحتاج رو بیان کنم، دو تا مطلب اینجا باید گفته بشه که مورد صدر متذکر هر دو مطلب هست. یکی اینکه چرا این اموری که الان ذکر کردیم، واحد و کثیر و قوه و فعل کلی و جزئی ممکن باشه، چرا اینها رو انواع حساب نمی کنید یا کل انواع حساب نمی کنید؟ دوم این که حالا که قرار شد انواع نباشن و عوارض باشن، چرا عوارض حسابشون نکردید، کل عوارض حسابشون کردید؟ این دو تا مطلب ما اینجا داریم، این دو تا سوال داریم. در شق قبل فقط یه سوال کردیم که چرا جوهر و کم و کف نسبت به موجود انواع نیستن بلکه کل انواع، اینو جواب دادیم. اما در این مثل واحد و کثیر و امثال ذلک دو تا سوال داریم. یکی این که چرا اینا رو انواع حساب نکردید بلکه عوارض حساب کردید؟ یکی این که حالا که عوارض حساب کردید، چرا کل عوارض گفتید عوارض نگفتید؟ این دو تا سوال مطرحه. اما سوال اول که چرا انواع گفته نشد؟ انواع نسبت به اون کلی فوق یک امور مستقل و جوهریست، امور مستقل در هر صورت، یعنی نوع حالت عارضی نداره. شما حیوان رو میگید که دارای انواعیست، یکیش انسانه، یکی هم مثلا فرسه. انسان فرس حتی حالت جوهری و حالت استقلال دارند. یا مثلا فرض کنید که شما ثبات رو تقسیم میکنید، یا لون رو بفرمایید، لون رو تقسیم میکنید به ثبات و بیاض. خب لون به منزله جنس، البته گفته شده در عوارض ما جنس نداریم، به منزله جنسه. لون به منزله جنسه و ثبات و بیاض دو نوعش هستن، با اینکه عارضند ولی دو نوع مستقلند، دو نوع مستقلند. اینطور نیست که عارض بر نقصنشون بشن، بلکه نوعا برای مقصد. پس ما وقتی که مقصدی رو تقسیم کردیم به امور مستقله، میتونیم اون امور مستقله رو انواع اون مقصد قرار بدیم. اما ما موجود رو تقسیم میکنیم به واحد کثیر، وحدت و کثرت که نوع وجود نیستن، قوه و فعل که نوعی وجود نیستند، اینا فقط باید عارض باشند، تو امور مستقل نیستند، چون امور مستقل نیستند باید عارض باشند. پس اینا رو انواع حساب نمی کنیم، اعراض حساب میکنیم، عوارض حساب میکنیم. سوال اول جواب داده شد. سوال دوم اینه که حالا که عوارضند، چرا کل عوارض نباشند؟ چرا کل عوارضند؟ سوال دوم اینه که حالا که عوارض حساب شدند، چرا عوارض نباشند، کل عوارض باشند؟ جواب اینه که عوارض دو قسمند، یکی عوارض خارجی اشیا مثل ثبات و حرکت، یکی عوارض ذهنی اشیا مثل کلیت و جزئیات. وحدت و کثرت، قوه و فعل و امثال ذلک هیچ کدام نسبت به موجود نه عارض خارجی نه عارض ذهنی، کلیت و جزئیات عارض ذهنی سر اشیا نسبت به موجود و ماها با موجودان هیچ کدام نه عارض ذهنی هست نه عارض خارجی بلکه کل عوارض هست، یعنی چون انواع نیستند لایب قاید جز این چه عوارض باشند، عوارض هم که نیستند هست کل عوارض هست. چرا؟ چون عوارض اونجاییست که از جدی یا عوارض خارجی باشند در اشیا یا عوارض ذهنی باشند در اشیا. کلیت و جزئیات عوارض ذهنی است برای اشیا، یعنی برای موجود و ماها با موجودان عوارض ذهنی نیست. همچنین واحد کثیر قوه و فعل ممکن باشه، این هیچ کدوم عوارض ذهنی یا خارجی برای موجود نیستند. بله یعنی باید حلول کنه، اسمیت داشته باشه و حلول کنه، حال و محل بشند. موجود به ما و موجودان محل اینها نیست، محل اینها نیست که عوارض به حساب بیاد. موجود به ما و موجودان میدونی چی منظورم چیه؟ اشیا نه ها، اشیا موجودند اما به ما و موجودان نیستند. موجود به ما و موجودان هم خود وجود میشه، اینا عارض خود وجود به صورتی که حلول در وجود میکنن نیستند، پس کل عوارضند. منطقه عوارض خواستند از چرا وجود عارض آن نداره. بله یعنی عارضی چه قابل حمله. بله 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 عرض ذاتی عرض با برهان من چاشون متوجه نشدم. بله ببینید ما در موضوع علم که اینم بعدا باز احتیاج روش داریم، قبلا هم توضیح دادیم، در موضوع علم میگیم که در هر علمی میگیم بحث میکنیم از عوارض ذاتی موضوع، عوارض خاص به موضوع و ذاتی موضوع، هم قید خاص میکنه هم قید ذاتی میکنه، هر دو قید رو میاریم، هم قید خاص رو داریم هم قید ذاتی رو داریم. حالا در اینجا میگیم عوارض خاصه، منظور اون عوارض ذاتی خاص است. این توجیهی بود که از ملا صدرا نقل کردیم. توجیهی هم ملا اولیا داره، ایشون سبب آوردن کاف در اینجا یعنی کل عوارض گفتن نه عوارض گفتن را یکی از دو چیز قرار میده. اول میفرماد که شاید مصنف کاف آورد تا هر دو قسم با هم برابر بشند در تعبیر. در قسم اول تعبیر کرد به کل انواع، در قسم دوم خواست تعبیر کنه تعبیر کرد به کل عوارض تا با قسم اول یکسان بشه، در تعبیر یکسان بشه. اگر در اول در قسم اول میگفت ال انواع، در قسم دوم میگفت ال عوارض، اما چون در قسم اول گفت کل انواع، در قسم دوم میگه کل عوارض، تا در عبارت هماهنگی درست بشه و هماهنگی در عبارت هم خودش نوع ارزشه. این توجیه اولیشونه. توجیه دوم اینه که همیشه عارض باید بر یک ماهیت متحصل تام وارد بشه که اول موضوع کاملی داشته باشیم بعد عارضی بر این موضوع عارض بشه. وجود این چنین نیست، یا موجود به مخابه موجودان که همون وجود این چنین نیست. بنابراین اون چی که بر این موجود میخواد عارض بشه ما عوارض نمینامیم، کل عوارض مینامیم. اگر همونا بر ماهیت عارض می شدن عوارض می نامیدیم، بر ماهیت متحصل عارض می شدن عوارض می نامیدیم، حالا که بر وجود می خوان عارض بشن کل عوارض می نامیم. این هم توجیه دومی شد. فإنه لیس یحتاج مثل فإنه لیس یحتاج و بالاست. همونطور که فإنه لیس یحتاج قبل تعلیل بود برای این که جوهر و کم و کیف عرض ذاتی هم برای موجود، این فعین و لیسه یحتاج الموجود تا آخر هم تعلیل است، برای اینکه مثل واحد و کثیر و قوه و فلان سال ذالک عرض ذاتی هم برای موجود، یعنی مثل همون تعلیل قبلیست. خب به چه دلیل واحد و کثیر و قوه و فعل و کلی و جزئی و ممکن و واجب عرض ذاتن برای موجود؟ به این دلیل که اگر اینها بخواهند بر موجود عارض شوند، لازم نیست موجود ابتداعا متخصص شود و مقید شود تا بعدا اینها عارض شوند، اینها بر موجود مطلق عارض میشوند. لازم نیست که موجودی رو مقید کنید به طبیعی بودن، ریاضی بودن، خلقی بودن، منطقی بودن تا بعد این عوارض عارض بشه، بلکه بدون احتیاجی به این قیود این عوارض عارض میشن. پس این عوارض عوارض ذاتی موجودند، نه عوارضی که با واسطه قیدی به موجود عارض شوند تا در نتیجه عوارض ذاتی نباشند. فإنه شأنین است لیس یحتاج الموجود، در قبول این اعراض و در استعداد این اعراض، استعداد للاعراض با قبول حاضر الاعراض فرقی نمی کنه. احتیاج ندارد موجود در قبول این اعراض، احتیاج ندارد به اینکه ابتدا تخصص پیدا کند، طبیعی شود یا تعلیمی شود یا خلقی شود یا غیر ذلک شود، بعدا قبول کند این عوارض رو، احتیاج به این نداره، بلکه عوارض رو بدون این تخصص ها قبول میکنه. بنابراین این عوارض میشوند عرض ذاتی این موجود. درست همون تعلیلی که در بالا گفت در پایینم گفت، منتها عبارت ها فرق کرد. در بالا تعلیل کرد به این که این عوارض عوارض موجودن بدون احتیاج به انقسام، در پایین داره میگه که عوارض موجودن بدون احتیاج به تخصص. خب این انقسام و تخصص فقط تفاوت در عبارت و دلیل مثلا یکیه. در بالا میگه بدون اینکه احتیاج داشته باشه که ما موجود رو به وسیله اقسام متخصص کنیم، در پایین میگه بدون اینکه احتیاج باشه که ما موجود رو به وسیله قوی متخصص کنیم. اصلا احتیاج به تخصص نداره، بدون تخصص شما این عوارض رو بر موجود حل میکنید، معلوم میشه که اینها عوارض ذاتی موجوده. خب دقت کردید این بحثمون تموم شد. ما بعد از اینکه موضوع فلسفه رو تعریف کردیم، مرتبطات به این موضوع رو هم به طور خلاصه گفتیم که بعضی از این مرتبطات کل انواع برای این موجود و بعضی کل عوارض خاصه هستن، و توضیح کامل این مطلب رو دادیم. حالا دوباره برمیگردیم به اصل بحث موضوع، که موضوع فلسفه موجودون و محابا الموجود و محابا موجودانه. این مبتلا به یه اشکالی شده، اون اشکال رو مطرح میکنی و جواب میدی. پس بحث ما در تعیین موضوع فلسفه تمام شد. الان میخوام مانعی رو که بعضی ها برای این مطلوب ما ذکر کردن ذکر کنیم و رد کنیم. حالا توجه کنید اشکالی که باید جوابش. در هر علمی ما از عوارض موضوع بحث میکنیم، اونه عوارض ذاتی، نه از مبادی موضوع. در هیچ علمی از مبادی موضوع بحث نمیشه، چه مبادی فاعلی چه قایی، چه مبدا فاعلی چه قایی، چه مادی چه سری بحث نمیکنه. مثلا فرض کنید که موضوع علم طبیعی جسمه، مبدا فاعلی جسم عقولند، در طبیعت عقول بحث نمیکنه. مبدع مادی جسم ماده است، در طبیعت از ماده بحث میکنیم، بحث ماده تو فلسفه است. علت سوری جسم صورته، در این طبیعت صورت بحث میکنیم. علت قایی معشیت مصرفت در طبیعت مطرن، در این طبیعت مطرن میشه. در علم طبیعی از عوارض فقط بحث میکنیم، از عوارض جسم بحث میکنیم، نه از مبادی جسم. در سایر علوم هم میتونه، در سایر علوم ما از عوارض موضوع بحث میکنیم، از مبادی موضوع بحث نمیکنیم. این یه مقدمه که مقدمهش درست همه هم قبول داریم. مقدمه بعدی اینه که در فلسفه ما از مبادی موجودات بحث میکنیم. مبادی موجودات خداست، مبدأ فاعلی خداست، مبدأ قابلی بعضی هم ماده است، از همین داره بحث میشه. حالا به بقیه کار نداریم، به بقیه مبدأ ها کار نداریم. مبدأ فاعلی الان مورد نظر ماست. مبدأ که در اینجا میگیم مبدأ فاعلی مراده. ما از مبدأ فاعلی موجودات بحث میکنیم، پس از مبدأ فاعلی موجود داریم بحث میکنیم. این دو مقدمه. این روشنه دیگه. در فلسفه واضحه که ما داریم از مبادی موجودات بحث میکنیم. پس در خدا یکی از مباحث مهم فلسفه است، بلکه رکن مباحث فلسفه است. پس از مبدأ موضوع داریم بحث میکنیم. از اینجا میفهمیم که موضوع فلسفه نباید از این دو مقدمه. از این دو مقدمه میفهمیم که موضوع فلسفه نباید الموجود به ماه و موجودان باشد، و الا لازم می آید که ما از مبدأ موضوع بحث کنیم، در حالی که در هیچ علمی اجازه که این بحثی نداریم. در فلسفه اجازه این بحثو داریم، پس معلوم میشه موضوع مال موجود نیست. موضوع چیزیست که واجب تعالی مبدأ اون نیست. که ما اگر بحث در مبدأ می کنیم، بحث در مبدأ موضوع نشده باشد. از توجه که این چی از می کنم؟ این گوینده اینطور اعتراض میکنه، میگه که در هیچ علمی نمیتوانی از مبدأ موضوع بحث کنی، بلکه از عارض موضوع بحث میکنی، اونم عارض ذاتی. ولی در فلسفه ما از مبدأ موجود داریم بحث میکنیم، نتیجه میگیریم پس موجود موضوع فلسفه نیست. ولی اگه موضوع بود ما حق نداشتیم از مبدأش بحث کنیم. حالا که داریم از مبدأش بحث میکنیم، معلوم میشه موضوعش موجود نیست. بریم دنبال موضوع بگردیم، موضوع یه چیز دیگه است که اگر بحث در واجب کردیم، بحث در مبدأ اون موضوع نشده باشد. این اعتراض سینا خواهد و لقائل ان یقول انهو اذا جعل الموجود هو الموضوع لهذا العلم، اگر موجود به ما هو موجودان رو موضوع این علم قرار بدید. لم یجز ان یکون اثبات مبادئ الموجودات فیه متعلق یکونه، جایز نیست که اثبات مبادی موجودات فیه در این علم باشد. یعنی این علم حق نداره به مبادی موجودات رو پردازه. چرا؟ زیرا بحث در هر علمی از لواحق موضوع اون علم است، نه از مبادی موضوع علم. و شما در فلسفه دارید از مبادی موجودات بحث میکنید، پس موجود نباید موضوع فلسفه باشه. ولی یعظم که در فلسفه از مبدأ موضوع بحث کنید، این بحث غلطی است. دو تا جواب میدن. فالجواب دو تا جواب. جواب اول این که ما بیان میکنیم در فلسفه که این موجودات مبدأ دارند و مبدأشون این است و این خصوصیات رو دارد. مبدأ داشتن از عوارض موجوداته، نه مبدأ موجودات. خود مبدأشون از عوارضه. چرا؟ چون شیء رو اگر بخواهید با یه چیز دیگه بسنجید، یا اون چیز دیگه میشه مقدمش، یا اون چیز دیگه میشه آرزش، یا اون چیز دیگه اصلا ارتباطی با او پیدا نمی کند، برای او ممتنع می شود. غیر از این سوالت نداریم. شما الف رو با به بسنجید، به نسبت به الف یا میشه مقدم الف، یا میشه آرز الف، یا میشه اجنبی از الف، که اگه اجنبی باشه برای الف ممتنع می شود. حالا اگر ما مبدأ داشتن رو برای موجود ملاحظه کنیم، یا مبدأ داشتن باید مقدم باشد، یا عارض باشد، یا اجنبی یعنی ممتنع باشد. ولی میدونیم مبدأ بودن که مقدم نیست، مقدم موجود نیست، موجود میتوند مبدأ نباشد. پس مبدأ بودن مقدم موجود نیست، برای موجود ممتنع هم نیست، چون بعضی موجودات مبدأ هست. پس برای موجود ممکن نیست لا یبقا جز این که آنز باشه. پس مبدأ بودن آنزه. سبب که مبدأ بودن آرز است برای الموجود. و ما در این که این موجود مبدأ دارد یا اون موجود مبدأ می باشد داریم بحث میکنیم و این همه آرز موجود هست. دقیقا این تا اینجا ما ثابت کردیم که مبدأ بودن یا مبدأ داشتن آرزه، اما این کافی نیست. ما باید ثابت کنیم که این آرزه خاصه، باز هم کافی نیست. باید علاوه بر این ثابت کنیم که آرزه خاص است و ذاتی. پس سه چیز باید اثبات بشه. یکی آرز بودن این مبدأ داشتن، مبدأ داشتن یا مبدأ بودن باید آرز باشد بر موجود. دومی که آرزه خاص باشد، سومی که آرزه ذاتی باشد. این سه تا باید اثبات بشه. ما الان یک چیز اثبات کردیم. اثبات کردیم که کونه مبدأً نه مقدم است نه ممتنع است پس آرز است. این اثبات کردیم، تمام شد. دو تا کار دیگه داریم. یکی اینکه اثبات کنیم آرزه خاصه، یکی اینکه اثبات کنیم آرزه ذاتیه. اگر این دو تا رو اثبات کنیم کار تمامه، اشکال جواب داده شده. جواب اشکال این میشه که ما بحث از مبدا داشتن و مبدا بودن میکنیم و این بحث از مبدا نیست، بحث از عوارض من، بحث از مبدا موضوع نیست، بحث از عوارض موضوعه. اونم عوارض خاصه ذاتیه. فعلا عوارض بودنش رو ثابت کنیم، بذاریم من اینو بخونم، بعد خاص بودنش و ذاتی بودنش رو بعدا ثابت میکنیم. اولی توجه داشته باشیم سه تا مطلب باید اثبات بشه. جواب اول رو داریم میگیم. در جواب اول میخوام ثابت کنیم که مبدا بودن یا مبدا داشتن عرض خاص ذاتی موجود به مقام موجودانه، بنابراین میتونه در فلسفه مورد بحث واقع بشه. عرض بودن شو اثبات کنیم، دو سویش هم بعد اثبات میکنیم انشاءالله. فعل جواب الهازا این است که نظر در مبادی ایزن، ایزن یعنی همونطور که نظر در عوارض، همونطور که نظر در عوارض بحث از عوارض حاضر موضوعه، نظر در مبادی ایزن هو بحثون عن عوارض حاضر موضوع. اگه نظر در مبادی موجود بکنید مثل اینه که نظر در عوارض موضوع کردید. اگه نظر در مبادی موضوع بکنید مثل اینه که بحث در عوارض حاضر موضوع کردید. حاضر موضوع نه هر موضوعی، حاضر موضوع یعنی موضوع فلسفه. برای جواب حاضر اینه که نظر در مبادی موجود ایزن یعنی مثل نظر در عوارض موجود بحث از عوارض این موضوع است. لأن دلیل بر این است که بحث ما در مبادی بحث در عوارضه. بعد دو مرتبه باید بگیم بحث در عوارض خاصه است، بار سوم باید بگیم بحث در عوارض ذاتی است. الان اون اولیشو میگیم. لأن بیان است لکون البحث عن المبادی بحث عن العوارض. لأن الموجود کونه مبدعاً غیر مقدم الله. دقت کنید عبارت رو ترکیب کنم. الموجود اسم این است. کونه مبدعاً مبتداست. غیر مقدم الله خبرشه. مجموع مبتدا و خبر خبر بر این است. لأن الموجود مبدع بودنش غیر مقدم است له یک، ولا ممتن اون فیه دو پس آرز است. گفتیم دیگه دو شعره که با هم ملاحظه میکنید اون یکی نسبت به دیگری یا مقدمه یا ممتنه یا آرز. الان دیدید کونه مبدعاً مقدم نبود، ممتنه هم و اجنبی هم نبود فیه، یعنی در این موجود، پس باید آرز این موجود باشه. بل هوه بالقیاس الى طبیعت الموجود امرون آرزون له. بل هوه یعنی کونه مبدعاً، کونه مبدعاً بالقیاس به طبیعت موجود امریس آرز دل الموجود. مدعای اول ثابت شد که کونه مبدعاً می شود آرز. حالا مدعای دوم و من العوارض الخاصه به، این و من العوارض الخاصه به مدعای دوم لانه دلیل این مدعاست که بحث دومی سیما خواهم شروع کنیم. من لباس خاصه دارید؟ بله، پنج تناس که در پاورگی اشاره کرده که بیشتر عوارض لباهت کنن. درسته لباهت هم درسته عوارض هم درسته. شما درباره واجب تالاکی بحث میکنی، شما سوالتون اینه که مستشکل در مبدأ داشتن اشکال داشت، جواب شیخ به مبدأ بودن نظر داره. چطور این جواب میتونه جواب اون اشکال باشه؟ این اشکال شماست. جواب اینه که او میگفتش که بحث در خدا میکنید، در مبدأ بودن خدا و در اوصاف دیگر که به مبدأیت او برمیگردد. بحث در وجود مبدأ میکنید، بحث در مبدأ بودنش و اوصاف دیگری که به مبدأ بودنش مرتبط است میکنید. این بحث بحثای مربوط به عوارض نیست. ما میگیم مبدأ بودن خدا عارض موجوده، مبدأ داشتن هم جزء عوارضه، مبدأ بودن هم جزء عوارضه. مستشکل اختصاصش به مبدأ داشتن، اشکالش اختصاصی به مبدأ داشتن نبود، نداشت. مطلقا گفت بحث در مبدأ، چه مبدأ داشتن چه مبدأ بودن، بحث در عوارض نیست. اونطور گفت، به طور مطلق گفت.
بله. از مواضی موجود بحث نمی شود که اگر از مواضی موجود بحث شود نمی برمارد نیست.
بله.
در حسن که باید ما رابطه بین موضوع با مبدأ داشتن رو دانش کنیم توی جواب، نه رابطه بین موضوع با مبدأ بودن. اینجا بردم سیم چکاری نسیم اینجا داره میگه که مواضعه یعنی مواضعه مبدأ داشتن موضوع مراد هست، نه مبدأ بودن.
هر دوش مورد اشکال هست، مبدأ داشتن و مبدأ بودن. موجود مبدأ دارد و اون مبدأش مبدأ هست. وقت در اون مبدأ هست داریم بحث میکنیم.
خب در اون مبدأ هست بحث کنیم، باید
میگه نمیدونه در اینجا
مبدأ
دارد. چرا دیگه وقتی ثابت شود که اون مبدأ هست و مبدأ واحد هست، یه اصافشون ثابت میکنیم، معلوم میشه بقیه مبدأ دارن دارن.
این وقتی ثابت شود که مبدأ بودن عرض ذاتیست، ثابت نمیشوند که مبدأ داشتن هم عرض ذاتیست. این
مشکل اینجاست. چرا؟ مبدأ داشتن هم ثابت میشه. مبدأ داشتن من و شما مقبل ماست، مقبل ماهیت ماست.
تو جواب شد من بدونم این جواب میشه یا یعنی
جواب شیخ
اینا ملازمه
داره با هم؟ بله. مبدأ از مبدأ بودن، چون مبدأ بودن عرض ذاتیست
یا عرض
اصالت و شدی عارض است، میدونیم به این که مبدأ داشتن عارض است؟ نه پول برقرار نمی کنیم. همون دلیلی که برای عارض بودن مبدأ بودن داشتیم، همون دلیل برای مبدأ بودن، برای عارض بودن مبدأ داشتن میریم. اینطوری میگیم همون دلیلی که آوردیم برای اینکه ثابت کنیم مبدأ بودن عارضه، همون دلیلی میاریم تا ثابت کنیم که مبدأ داشتن عارضه. دلیلمون این بود که کونه هم مبدأن یعنی مبدأ بودن، نه مقبب است نه ممتنع، پس عارض است. همینه در مبدأ داشتن میگیم مبدأ داشتن این موجود نه مقبب اوست نه ممتنع بر اوست، پس عارضه بر اوست. مبدأ داشتن ماهیت رو عرض میکنم، یه موجود ماهوی مبدأ داشتن اصلا مقدر میشه، در یعنی جزء ذاتشه، نه جنسش نفسشه، ولی هم ممتنه براش، پس میشه عارض. مبدأ داشتن هم عارضه. البته بحث ما در واجب الوجود مبدأ بودن نه مبدأ داشتن. این معترض میگه چرا در واجب الوجود بحث میکنید؟ ما در واجب الوجود که بحث میکنیم در مبدأ بودن بحث میکنیم، نه در مبدأ داشتن. اگه در ممکنات بحث میکردیم، بله در مبدأ داشتن بحث میکردیم.
شما در واجب الوجود صحبت میکنید از مبدأ داشتن موجودات دیگر دارید،
از مبدأ بودن واجب و در نتیجه از مبدأ داشتن بقیه ممکنات. بله از هر دو بحث تعمیم رو میگیم. بله البته اگه تعمیم هم ندیم، چون اصلا بحث مستشکل شما این فرمان مستشکل گفته مبدأ داشتن مورد اشکاله، در حالی که مستشکل صحیح هم یه مبدأ بودن داره اشکاله. مستشکل میگه شما دارید بحث از واجب میکنید و واجب مبدأ هست نه مبدأ دارد، پس مستشکل اصلا حرفش و اشکالش در مورد مبدأ بودنه نه مبدأ داشتن. مبدأ داشتن من اضافه کردم، و اضافهشون درسته، اشکالی نداره. بله، مبادی یعنی مبادی دارد یا مبدع هست. آخه مبدع دارد درسته، ولی وقتی ما بحث از مبادی ممکنات نباید بکنیم، بحث از اون که مبدع هست نباید بکنیم دیگه. بحث از اون که مبدع هست نباید بکنیم، یعنی کنون مبدع تعمیم میدیم. بله تعمیم میدیم راحت تر. درباره خودش وقتی بحث میکنیم، در عوارض خودش بحث میکنیم، از عوارض موضوعه. ولی وقتی میگیم در باره او با توجه به ارتباطی که ممکنات بحث میکنیم، او میشود مبدأ. موجودات میشوند دوز موضوع فلسفه، او میشود مبدأ موجودات، پس میشه مبدأ موضوع فلسفه. بالاخره اشکال تو واجب میاد. خب و من العوارض الخاصه به البته من مسئله رو به وضوح واگذار شدم، رد شدم. شما دارید استدلالم میکنید، خوبه، استدلالتون خوبه. من عرض کردم که مبدع بودن مقدم موجود نیست. خب اینو روشن بود، رد شدم. شما میفرمایید زیرا، خوبم حرف خوبی من است، زیرا اگر مبدع بودن مقدم موجود باشد، همه موجودات چون موجودن باید مقدم باشن، چون باید مبدع باشن. همچنین اگر مبدع داشتن مقدم موجود باشد، باید همه موجودات چون موجودن مبدع داشته باشند. در حالی که این چنین نیست که همه موجودات مبدع باشند، و در حالی که چنین نیست که همه موجودات مبدع داشته باشند. پس نتیجه میگیم که مبدع بودن یا مبدع داشتن مقدم موجود نیست. حرف خوبیه، اما اون که من رد شدم، من به بداهتش گذاشتم و رد شدم. خب و من العوارض الخاصه به، یعنی کونه هم مبدعاً از عوارض خاصه. چرا از عوارض خاصه؟ به این دلیل که منظور از خاص نه یعنی اخص، چنانچه میدونید که وقتی میگیم زاهج زهک عرض خاصه بر انسان، نه یعنی اخص از انسانه، بلکه یعنی مختص به انسانه. خاصه یعنی مختص، کونه هم مبدعاً هم مختص به موجوده، نه اعم از موجود. این خاص در مقابل عامه. عام یعنی چی؟ اگه عام رو بفهمیم یعنی چی، خاص هم میفهمیم. مثلا ماشی عرض عامه برای انسان یعنی چی؟ یعنی اول برای یک امر اعمی عارض می شود، بعد به توسط اون اعم برای این انسان عارض می شود. عرض عام قانونش اینه دیگه، یعنی باید بر اعم عارض شود اولا، و بر این معروض مورد نظر ما عارض شود ثانیا، مثل ماشین نسبت به انسان. خب حالا اگر بخواد این عرض کنه و مبدن عرض عام باشد برای وجود، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اولا برای یک شیئی که اهم از وجود است ثابت شود و عارض شود، و بعدا به توسط اون اهم من الوجود برای وجود ثابت شود، در حالی که ما اهم من الوجود نداریم. پس عرض مستقیما بر خود وجود عارض میشه. اگه مستقیم بر خود وجود عارض شد، میشه عرض خاص. پس به این بیان عرض کنه مبدعن عرض خاصه، که اگر بخواهد عرض آن باشد باید اول بر اعم من الوجود عارض شود و بعدن به توسط اون اعم به وجود عارض شود، در حالی که ما اعم من الوجود نداریم. پس کنه مبدعن از طریق عام بر وجود وارد نمی شود تا بشود عرض آن، بلکه مستقیم بر خود وجود وارد می شود و می شود عرض خاص. حالا یه باره توجه کنید، و این کنه مبدعن از عوارض خاص به موجود است. این مدعای دومه. دلیلش لأنه لیس شیئون اعم من الموجود، از موجود اعمی ما نداریم، چیزی که اعم از موجود باشه نداریم. لأنه لیس شیئون اعم من الموجود، چیزی اعم از موجود نیست. فیل حقا، این عبارت توجه کنید چی رو میخونم، فیل حقا غیره لحوقا اولیا. ضمیر یل حقا برمیگرده به کنه مبدعن، زمین غیرهو برمیگرده به موجود. ما اعم از موجود نداریم تا اون کنهو مبدعن اول عارض شود بر اون اعم، بر غیر اون موجود. فیلحق اون کنهو مبدعن بر غیر اون موجود، یعنی بر اون اعم لحوقا اولیا، و بعدن ملحق شود به موجود. پس ما نداریم اعم از موجود رو که این کنه مبدعاً اول بر اون اعم عارض شود و بعداً بر موجود عارض شود. بلی لنهو لسش اون اعم من الموجود، تا ملحق شود اون کنه مبدعاً غیر موجود رو، یعنی بر اون اعم ملحق شود لحوقاً اولیاً، و بعد که ملحق شد به اون اعم، به توسط اون اعم ملحق شود به وجود تا بشود عرض عام وجود. این چنین وقتی پیش نمیاد، پس حتما عرض خاص وجود. این مدعای دوم ثابت شد. حالا مدعای سوم، مدعای سوم اینه که این عارض که عارض خاص وجود ذاتی هم هست. ذاتی بودن رو قبلا چطوری اثبات کردیم؟ گفتیم عروضش مشروط به مقید شدن موجود نیست، عارض ذاتی این بود دیگه. گفتیم اگر عروض شیء مقید باشد، مشروط باشد به این که وجود مقید شود، اون دیگه عارض ذاتی وجود نیست. مثلا موجود رو شما مقید میکنید به کس بودن، بعد عوارضی که حرکت هستن زاله زاله عارض میکنید. حرکت عارض ذاتی وجود نیست. چرا؟ چون عروضش بر موجود مشروط به این است که موجود مقید شود به جسم. بعد که مقید شد به جسم حرکت بگیره. یا مثلا فرض کنید زیاده و نقیصه، زیاده و نقیصه عارض موجود میشه، اما مستقیم عارض موجود نمیشه. موجودی که مقید شده است به عدد بودن یا به مقدار بودن، وقت عارض زیاده یا نقیصه رو میپذیره. زیاده و نقیصه از عوارضی که توی ریاضی باید بحث بشه، حرکت و سکون از عوارضی که توی طبیعی باید بحث بشه. هیچ کدوم این عارض ذاتی وجود نیستن که تو فلسفه بحث بشن. علتش هم اینه که اینها مستقیما بر موجود مترتب نمیشن، بلکه ترتبشون و عروضشون بر موجود مشروط به این است که موجود ابتدا مقید بشود به جسم بودن یا مقید شود به مقدار بودن تا این عوارض رو بپذیره. پس این عارض ذاتی وجود نیستن. اما کونه مبدعاً بر خود موجود عارض میشه. احتیاج نداره که این موجود مقید شود به طبیعی بودن، ریاضی بودن، خلقی بودن، منطقی بودن و امثال ذلک تا بعداً این کنه مبدعاً رو بپذیره. کنه مبدعاً رو بدون همین قیدا میپذیره. بنابراین کنه مبدعاً میشه عارض ذاتی موجود. ولا ایزن یحتاج الموجود الا ان یسیر طبیعیان او تعلیمیان او شیان آخرینی خلقیان یا منطقیان حتی یعرض له ان یکون مبدعاً. اینطور نیست که موجود احتیاج داشته باشد به این قیود تا برش عارض شود مبدع بودن. مبدع بودن مستقیماً بر موجود عارض می شود. احتیاج به این نیست که موجود رو مقید کنید و بعد مبدع بودن رو عارض کنید. فثبت که کنه مبدعاً از عوارض است. یک، از عوارض خاصه است دو، از عوارض ذاتیه سه. پس اگر چنین است میتواند در فلسفه مورد بحث قرار بگیرد، و اگر مورد بحث قرار گرفت، بحث در او بحث از عوارض موجود است، نه بحث از مبادی موجود. اشکال برطرف شد. این جواب اول بود از اشکال. ثم المبدل ليس مبدلا للموجود كله، جواب دوم است که انشاءالله این برای جلسه آینده.